دلش بیقراره، دلش بیقراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان گرامی شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام، با ویژه برنامه ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه قرآنی و معارفی. امروز توفیق داریم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجای بابایی باشیم که از مباحث ارزشمندی که حول محور بررسی شخصیت حضرت علی علیه السلام در آیین قرآن مطرح میکنند همه ما بهره‌مند بشیم. خدمت شما استاد گرامی عرض سلام و احترام دارم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری مولایمون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض سلام و تسلیت دارم و امیدوارم که خدای متعال به برکت آیات قرآن کریم معرفت ما را و اطاعت ما را از آقا امیرالمؤمنین بیش از پیش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
دیروز عرض کردیم خدمت عزیزان که آیات فراوانی از قرآن در باره شخصیت امیرالمؤمنین، ولایت اون حضرت، علم اون بزرگوار و دستور به اطاعت اون حضرت و تشویق به محبت اون حضرت و امثال آن هست که حتی برخی روایات گفتن ثلث قرآن درباره اهل بیت علیهم السلام که توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. دیروز یکی از اون آیات رو ما توضیح دادیم، آیه ولایت انما ولیکم الله بود. امروز میخوایم که ارتباط اون آیه را با آیه یا ایها الرسول که در صدر برنامه تلاوت شد توضیح بدیم. یکی از روایاتی که در اصول کافی اومده با سند معتبر در اونجا هست، 7 نفر از اصحاب امام باقر علیه السلام ها گزارش دادن که ما رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام و حضرت چنین فرمودن که خدای متعال ولایت امیرالمؤمنین را در آیه انما ولیکم الله بیان فرمودن، یعنی امر کردن به ولایت اون حضرت و اون آیه را بر پیامبر اکرم نازل کردن. ولی خب برای حضرت دستور بوده که اون را ابلاغ عمومی بکنه و به همه برسانه. حضرت این نگرانی داشتن از اینکه اگر بیاد این مسئله را اعلام بکنه، خب گروهی از منافقین در میان مسلمین هستند، و اینها ممکنه اینا یه سوژه قرار بدن و یک جور این رو وانمود کنن که گویا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد به نفع پسر عمویش این مطلب را اعلام بکنه و این باعث بشه که مردم از دین برگردن، ارتداد، یعنی عده‌ای از افراد ضعیف الایمان از دین برگردن، یه چنین دغدغه‌ای داشتن. ولذا خب تأمل داشتن که در چه زمان مناسبی این بیان بشه، تا اینکه وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حجۃ الوداع، یعنی آخرین حجی که اون حضرت انجام دادن، سال آخر عمرشون بود، برگشته بودن به سرزمین قدیر رسیدن، جبرئیل این آیه کریمه رو بر پیامبر اکرم نازل کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول، یعنی ای فرستاده خدا، تبلیغ کن، برسان اون چرا که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. خب چه چیز بوده که نازل شده؟ همون چیزی که در آیه ولایت آمده، ولایت امیرالمومنین در اونجا بیان شده، یعنی ولی شما خدا و رسول خدا و حضرت علی علیه السلام است، با توضیحی که دیروز عرض کردیم که این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، حضرت علی علیه السلام. 43 روایت هم دربارش بود که دیروز عرض کردیم. این ولایت را اعلان کن، برسان، و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را نکنی رسالت پروردگارت را به جا نیاوردی. خب البته حضرت خب بیان فرموده، اون آیاتی که نازل شده، فرائضی که آمده، همه را اعلان کرده، ولی این جمله این نکته را میخواد بفهمونه که اگر این فریضه را، یعنی این ولایت امیرالمومنین را شما نرسانی به مردم، گویا اصلا هیچ چیز را نرسوندی. یعنی در واقع این چیزیست که اگر نباشه دیگه کل رسالت پیامبر اکرم هم چیه؟ بی ثمر میشه. و درست حضرت رسونده، ولی مثل نرساندن هست. و الم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، و خدا تو را از مردم حفظ میکنه، که خود این جمله میرسانه که نگرانی داشته حضرت از مردم. عرض کردن نگرانیش از ترس جانش نبوده، از ترس این که مردم از دین بر نگردند. یعنی خدای متعال اینجا داره به حضرت دلگرمی میده، میگه شما بیان بکن، خدا هم تو را حفظت میکنه. والله یعصم، که خدا نگهت میداره از شر مردم، نترس از ارتداد اونها. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، به راستی که خدا قوم کافر را هدایت نمیکنه. خب اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور توقف دادن، افراد همه جمع شدن، اونایی که جلو رفته بودن برگشتن. به هر حال در اون صحرا، در اون بیابان، از میگه جهاز شتر منبری مهیا شد و بعد حضرت، یعنی بلندی بود، حضرت رفت و در اونجا ولایت امیرالمومنین را اعلان کرد و به مردم رسان و جمله من کنت مولا فهذا علی مولا را که در همونجا فرمودن. پس از آن آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد، که امروز دینتون را کامل کرده. یعنی خدای متعال امروز با اعلان ولایت امیرالمؤمنین دین کامل شد. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم را تمام کردم. یعنی نعمت دین که از نعمتهای بزرگ الهی است، با ولایت امیرالمومنین به اتمام رسیده و اون در واقع مثلا اون جز آخر این نعمت دیگه اومده و دیگه نعمتی کامل شده. و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. یعنی دینی که رهبرش امیرالمومنین باشه، اون دین اسلام را خدای متعال میپسنده برای چیه؟ بندگانش. این عرض کردم مطلبی است که از امام باقر علیه السلام بیان شده، که 7 نفر از اصحاب امام باقر با سند معتبر، عمر ابن عزینه این را نقل کرده، از زراره و فضیل ابن یسار بکیر ابن اعین، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه و ابوالجارود، که اینا همه افراد موثقی هستند که این سه آیه را به هم ربط دادن. یکی آیه ولایت، یعنی اول انما ولیکم الله اومده، بعد اینجا دستور اومده که اینو تبلیغ کن. اونجا در مسجد پیامبر بود و یه تعداد افرادی فقط اون رو شنیده بودن، اون آیه نازل شده ولی اعلان عمومی به همه نشده. بعد این در قدیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نازل شده، که دستور داده شده که اینو تبلیغ کن. و حضرت وقتی که تبلیغ کردن، اون وقت آیه الیوم اکملت لکم نازل شده، که در ابو سعید خدری یا خدری که یکی از اصحاب معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، هم در کتابای اهل تسنن هم در کتابای شیعه آمده که ایشون وقتی که واقعه قدیر را گزارش دادن، به این مسئله توجه دادن که وقتی آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا وقتی که نازل شد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الله اکبر علی اکمال الدین و تمام النعمه و رضا رب رسالتی و ولای علی علیه السلام. الله اکبر گفتن که دین کامل شد، خدا را تکبیر میگوین، یعنی در واقع خدای متعال را به بزرگی یاد کرده پیامبر اکرم، بر این که دین را کامل کرده و نعمتش را بر بندگانش تمام کرده و خوشنود شده پروردگار عالم از رسالت پیامبر و ولایت امیرالمومنین. بعد این دعای معروف که اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله را بیان کرده. این را من خواستم تکمیلی باشه برای عرایزمون در همون برنامه پیشین، که بین این سه آیه ارتباط هست، آیه ولایت، آیه تبلیغ که همون بلغ ما انزل، و آیه چی؟ اکمال. خب این بخشی از آیاتی بود که درباره حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. حالا آیه دیگری هست که علم اون حضرت را به کل قرآن، به اون تمام محتوای قرآن معرفی میکنه، آیه آخر سوره رعد، که حالا جنابالی میخوام تلاوت بفرمایید و
برنامه. خواهش میکنم سلام. اگر پس موافق باشین آزا یک میان برنامه ببینیم، بعد انشالله ادامه خدمتون خواهیم بود. یک میان برنامه ببینیم در خدمتون خواهیم بود.
آهای عبد گنهکار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیب. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب. سبحانك یا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب. می ترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان برگ امان به من بده از نار یا مجیب، برگ امان برگ امان به من بده از نار یا مجیب. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب، یک سلام لحظه افطار یا مجیب.
با ویژه برنامه ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. از همه شما بینندگان عزیز پیشاپیش التماس دعا داریم در این شب قدر 23 که طبق روایات احتمال اینکه شب قدر باشه بیشتر هست و مقدرات یک ساله ما امشب دیگه تایید و ثبت و امضا خواهد شد، از همه شما التماس دعا داریم. در خدمت جناب استاد بابایی بودیم با موضوع بررسی شخصیت امام علی علیه السلام در آیین قرآن کریم. آیه آخری که حاجا فرمودن که مورد بحث قرار بگیره آیه پایانی سوره مائده رد هست که حالا ابتدا بنده خدمتون تلاوت میکنم و انشاءالله نکات مربوط به این آیه رو جناب استاد به همه شما خواهند فرمود و استفاده خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن صدق الله العلي العظيم.
خب در این آیه کریم خدای متعال می‌فرماید که کافران میگویند و یقول الذین کفروا، آنان که کافر شدند میگویند لست مرسلا، یعنی تو پیامبر نیستی. خدای متعال داره به پیامبرش میفرماید دیگه، میفرماید این که کافرها میان به شما اینجوری میگن، میگن که تو پیامبر نیست، تو فرستاده خدا نیست. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو به آنها که کافیست که خدا بین من و بین شما گواهی میده، شاهد هست، یعنی خدا شهادت میده که من پیامبر خدا هستم. حالا شهادت دادن خدا هم میتونه به صورت به اصطلاح بیانی باشه، یعنی خدا در قرآن اعلان کرده که این رسول من هست، آیات زیادی داریم، و هم عملی که معجزاتی که به دست پیامبر اکرم خدای متعال اون قدرت اعجاز رو به پیامبر اکرم داده، از اون طریق خدای متعال به بندگانش فهموندن که این فرستاده من هست. خب قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، و گواه دیگرم این است که اون کسی که علم این کتاب نزد اوست، یعنی اون کسی که آگاهی داشته باشه به علم قرآن، همه علم قرآن را بهش آگاهی داشته باشه، چون این را از نظر ادبی میگن وقتی که یک مستر، حالا افرادی که ادبیات عرب رو خونده باشن این برای اونها گفته میشه که مصدر وقتی که به یک کلی اضافه بشود که نسبت اون مصدر به کل یکسان باشه، اینجا معناش اینه، این علم کل این کتاب. ولذا در یه جای دیگری که مثلا از برخی افراد که علم بعضی از کتاب را داشتن خواسته یاد بشه، مثل آصف ابن برخیا، اونجا علم من الکتاب گفته شده. اونجا که میخواد بگه علمی از، یعنی مقداری از علم کتاب، کلمه من آمده، ولی اینجا که کلمه من نیامده گفته شده علم الکتاب، یعنی علم کل این کتاب. الکتاب هم حالا در تفسیرها دو جور تفسیر کردن، یکی این که منظور کتاب اون لوح محفوظه که تمام کتابهای آسمانی اصلش در اونجا بوده و از اونجا آمده که قرآن هم جزشه. یک تفسیر دیگرش اینه که نه، الف لامش عهد حضوریه و منظور از الکتاب همین خود قرآنه و در هر صورت خود قرآن هست جزش، چه بگین لوح محفوظ چه بگین که خصوص قرآن در هست. و حالا میخواد بفرماید این آیه شریفه که خدا گواهه و کسی هم که علم این قرآن پیش او هست، نزد او هست، یعنی به تمام معارف قرآن کریم چه ظاهره چه باطنش آگاهی داره، کسی که این علم داشته باشه اونم گواهی میدهد که تو پیامبر هستی. خب این تا اینجا ترجمه برای آیه بود که من عرض کردم که خب خیلی روشنه، یعنی یکی خدا گواهی میده و هر کسی که عالم به این قرآن باشه اونم گواهی میده که تو پیامبر هستی. خب حالا چه کسی این علم الکتاب رو داره؟ دیگه در خود قرآن نیومده، مصداقش بیان نشده، ولی آیه سید هاشم بهرانی که البرهان فی تفسیر القرآن رو نوشته، ایشون 25 روایت جمع‌آوری کرده از کتاب‌های مختلف که همه اون 25 روایت دلالت داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی در 17 روایتش خصوص حضرت علی ذکر شده، در 7 روایتش امامان دیگر هم، یعنی امامان بعد از حضرت علی، 11 امام دیگر هم جزء این کسانی که علم این قرآن را دارند به شمار آمده، که مجموعش همه اون 25 تا دلالت داره بر این که کسی که علم کتاب را داره و گواه رسالت پیامبر اکرم هست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. حالا من برای نمونه از اون 25 تا یک روایت شا عرض میکنم که سند معتبری هم داره، برید ابن معاویه است، میگد که من به امام ابو جعفر علیه السلام عرض کردم قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی این قسمت از آیه رو من خوندم، یعنی گویا به این که یعنی توضیح بده برای این چجوری منظور چیه، و از جوابی که داده شده معلوم میشه که منظورش همون و من عنده علم الکتاب رو میخواسته بفهمه که چه کسانی هستن. میگه من عرض کردم به حضرت این آیه را خدمت اون حضرت خوندم، حضرت فرمود ایانا انا، ما را قصد کرده، یعنی خدای متعال که فرموده و من عنده علم الکتاب، ما که اینجا میگه یعنی همه امامان، همه 12 امامان، همه اون کسانی که پیامبر به عنوان اهل بیت خودش در حدیث ثقلین یاد کرده که شما از قرآن و اهل بیت من پیروی کنید تا گمراه چی نشوید. یعنی ایانا انا و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه و آله، و علی اولین ما هست، نخستین ما هست و برترین ما هست، با فضیلت ترین ما هست و بهترین ما بعد از پیامبر. خب این آیه کریمه با توجه به این روایت، این رو هم عرض کنم که 6 روایت هم درباره این آیه در کتابای اهل تسنن اومده، در کتابایی که علمای اهل سنت نوشتن، که همین آقای سید هاشم بهرانی که اسمش رو بردم یه کتاب دیگه داره به نام غایت المرام، در کتاب غایت المرام در جلد دوم صفحه 55 در باب 59 6 روایت از کتاب اهل سنت اونجا آورده که اونا هم دلالت دارن بر این که مصداق این من عنده علم الکتاب حضرت علی علیه السلام هست. و این آیه شریفه با توجه به این روایات حکایت از اون داره که حضرت، ببینید مفسرین زیادی بودن برای قرآن تفسیر نوشتن، تفسیر گفتند و اینا، اما اینا یک پرتوی از معانی قرآن رو گفت. احدی نمیتونه ادعا کنه که بگه من به همه معانی و معارف قرآن رسیدم، ولی لذا در روایت هم هست که میفهمه قرآن بحرون لا یدرک و قعرو، دریاییست که ته آن درک نمیشه، ولی که فقط کسانی که پیامبر اکرم اونا را عدل قرآن قرار دادن در حدیث ثقلین، اینها هستن که همه معانی قرآن را میدونن. حالا این آیه شریفه هم به ما اینجور میفهمونه که کسانی هستن که علم این کتاب به طور کامل پیش اونهاست، که عمر روایات به ما میگه حضرت علی در رأس اونها هست و بعدش هم امامان دیگر، و این هم گویای علم حضرت هست، حضرت علی. ولذا هیچ جایی نبوده که ایشان مثلا یه آیه از قرآن یه سوالی ازش بکنن و ایشان بگوید من نمیدانم، همه رو میدونستم. بله کسان دیگری که برخی از خب اهل تسنن و اینا خلاصه اونها رو رهبر خودشون میدونن، خودشون هم در تفسیر دارن، مثلا از ابوبکر کلمه کلاله رو سوال کردن، دو جای قرآن ما در سوره نساء کلمه کلاله داریم، گفت من نمیدانم که چیزی میگویم، حالا اگه درست بود که از خداست، اگه درست نبود از من و شیطان. اینو خود اهل سنت نوشتن.
یا مثلا درباره عمر گفتن فاکهتن و عبا را که خوند بالای منبر، کلمه عبا را نمیدونست معنا چیه. خواهش عرض کنم که این درباره اونها هست، اما درباره حضرت علی شما هیچ جا سراغ ندارید که مثلا چیزی از قرآن سوال کرده باشن و حضرت علی اون رو ندانه. این هم یکی از آیاتیه که ما را با علم اون حضرت آشنا میکنه. من حالا با این مقدار وقتی که هست برخی دیگه از آیات را خیلی فشرده عرض کنم دیگه، حالا برای که فرصتم نگذره دیگه. یکی از آیات، یه آیه، من اول اینجور عرض کنم، یه آیه در قرآن هست که احدی چه قبل از حضرت علی چه بعد از حضرت علی به اون آیه عمل نکرد، فقط و فقط حضرت علی علیه السلام اون آیه عمل. کدوم آیه است؟ آیه 12 سوره مجادله. درباره در تفسیر این آیه گفتن که می آمدن افراد به مثلا عنوان این که ما کار داریم خدمت با پیامبر اکرم، دور پیامبر جمع می شدن، وقت اون حضرت گرفته می شد، شروع مثلا منزلشون می آمدن و خلاصه خیلی کار مهمی هم نبود و اینا، وقت پیامبر گرفته می شده. بعد از طرف خدای متعال آیه نازل شد که آیه 12 سوره مجادله، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه خواستید با پیامبر نجوا داشته باشید، یعنی مثلا ملاقات خصوصی داشته باشید، بیایید مثلا بخواید با اون حضرت صحبتی داشته باشید و اینها، هرگاه خواستید که با پیامبر اکرم ملاقاتی داشته باشید و با اونها یک نجوا و رازی را با ایشون در میون بگذارید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. پیش از این که به این خدمت پیامبر برسید شرطش اینه که یه صدقه بدید، یه صدقه بدید بعد وارد بر پیامبر بشید. نوشتن مفسرین، هم کتابای اهل سنت هست هم کتابای شیعه، میگه وقتی که این دستور اومد دیگه کسی نمی اومد خدمت پیامبر اکرم. تنها کسی که وقتی که این دستور آمد بهش عمل کرد حضرت علی علیه السلام بود که یک دینار داشت، این دینار را به 10 درهم تبدیل کرد. دینار یک مثقال طلا بوده و درهم پولای نقره‌ای بوده اون موقع. این یک دینار تبدیل به 10 درهم شد و هر روزی 1 درهم صدقه میداد و میامد خدمت پیغمبر اکرم و این ملاقات خصوصی رو به اصطلاح ایشون داشتن، ولی دیگران هیچ کس نیومدن، هیچ کدوم، حتی اونایی که حالا ثروتمندم بودن نیومدن دیگه، تاریخ اینجور گفته است. بعد خب دیگه وقتی که اینجور شد دیگه هیچ کس نمیومد، آیه بعدیش هست در همین سوره مجادله، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، آیا ترسیدید که پیش از این که بخواید ملاقات خصوصی با پیامبر داشته باشید صدقه ای بدید؟ حالا که اینجور شد دیگه خدای متعال از شما گذشت دیگه، حالا اقیم و صلات و آت و زکات دیگه برداشته شد این دستور که به اصطلاح میگن نسخ شد. این آیه به آیه نجوا معروفه. حالا روایات متعددی داریم، هم علمای اهل سنت این رو نقلش کردن و هم عالمان شیعه، که این آیه را فقط و فقط حضرت علی علیه السلام بهش عمل کرد، هیچ نفر، چون دیگه بعدش هم دیگه نسخ شد دیگه، این دستور برداشته شد. در اون 10 روز حضرت علی هر روز 1 درهم صدقه میداد به خدمت حضرت علی علیه السلام میرسیدن و این نشون دهنده شدت ارتباط امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم. روایات فراوان داریم که هر آیه از قرآن نازل میشد پیامبر اکرم، حالا این را برای عموم که تلاوت میکرد جای خود داشت، ولی با حضرت علی جلسه خصوصی داشتن، اون آیه را هم قرائتش به اون حضرت تلقین میکرد. از خود حضرت علی روایت میگه اقرأنی، هر آیه که نازل اقرامی کرد، یعنی قرائتش را به من یاد میداد، و تفسیر و تأویل اون آیه را برای ما چیه بیان میکردن. این هم یکی دیگر از آیاتی هست که حالا وقت داریم دیگه.
بله.
باز از آیاتی که روایت داریم، اینا رو که عرض میکنن جالب اینه، اینا دیروزم یعنی در اون برنامه قبلم عرض کردم، این آقای سید هاشم بهرانی کتاب غایة المرام نوشته، هر کدوم از این آیه رو که میاره دو باب قرار میده، یه باب روایات اهل سنت رو میاره، یه باب روایات شیعه را. درباره همین آیه نجوا که الان من عرض کردم، ایشون در کتاب غایة المرامش 14 روایت از کتابای اهل سنت آورده درباره این موضوع که فقط حضرت علی به این آیه عمل کردین، صدقه 10 روز رو داد و بعد خدمت حضرت رسید، و 7 حدیث از کتابای شیعه. درباره آیه دیگری که در سوره بقره است، آیه 274، آیه اینه: الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنان که مالهایشون را انفاق میکنند در شب، در روز، پنهان، آشکار. به 4 صورت: شب، روز، پنهان، آشکار. اونها اجرشون در نزد پروردگارشون هست و ترس و بیمی بر آنان نیست و آنان محزون نخواهند شد. این ترجمه آیه. حالا روایات زیادی داریم، 12 روایت از طریق اهل سنت تو کتاب غایة المرام جمع‌آوری شده و چند روایت هم از شیعه در اونجا آورده شده که این آیه درباره حضرت علی نازل شده. حضرت 4 درهم داشتن، 1 درهمش رو شب، 1 درهم رو روز، 1 درهم رو پنهانی، 1 درهم آشکار انفاق کردن. بعد این آیه در متن امیرالمومنین علیه السلام نازل شد درباره اینکه این انفاق را، با اینکه حضرت خب مال زیاد دستش می اومد ولی نگه نمی داشت، اینا را انفاق می کرد. هیچ وقت اینجور نبود که مالی انباشته بشه در خدمت حضرت و اینها. و این 4 درهم داشتن، 4 درهم را به این صورت انفاق کردن و این آیه دربارش نازل شده. عرض کردم که تو کتاب اهل سنت هم این بیان شده، حالا در کتاب شیعه که جای خود داره، به همون چیز تفسیر دُرُّالمنثور شما مراجعه کنید میبینید که در اونجا هست و در جاهای دیگر. آیات زیادی این رو باز یادآوری میکنم، 1 نفر از علمای اهل سنت حاکم حسکانی 210 آیه از آیات قرآن رو درباره حضرت علی علیه السلام معرفی کردن. از جمله آیاتی که باز درباره حضرت علی علیه السلام هست، آیات سوره هل اتا، سوره انسان، چند تا اسم داره. گاهی میگن هل اتا به خاطر اینکه اول سوره اون هل اتا علی الانسان، گاهی بهش میگن انسان چون در آیه اولش کلمه انسان آمده و در شأن نزول این آمده که حضرت علی علیه السلام و خانوادهشون، حضرت فاطمه سلام الله فضه، امام حسن، امام حسین، اینها نظری داشتن و اون نظرشون این بود که روزه بگیرن، ولی در موقعی که روزه را میخواستن افطار کنن یه غذای مختصری که تهیه شده بود اینها میخواستن ازش استفاده کنن، یک روز مسکین، یک روز یتیم، یک روز اسیر اومد و اینها غذای خودشون رو به اونها دادن و با آب افطار کردن. البته این حالا من عرض کنم که معروفش اینه که 3 روز بوده، یک روزش یتیم اومد، یک روزش مسکین، یک روزش اسیر. در تفسیر قومی هست که نه، این غذایی را که تهیه کرده بودن در همون حالا روز اول یا یکی دیگه از روزهاش، سلسش را دادن به یتیم، سلسش را دادن به مسکین، یعنی 1/3 دیگه شان که موندود اسیر آمده به اون دادن. که در خود این آیات سوره هل اتا این جمله هست که ان الابرار یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، وفا میکنند به نذر و اینها میترسن از اون روزی که سختی اون و شر اون روز فراگیر است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و طعام میخورانند، اطعام میکنند به مسکین، به یتیم و اسیر. بعد آیه بعدش هم بیان میکنه که اینا به چه انگیزه این فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، من فقط ما، یعنی انما نطعمکم ضمیر به اصطلاح جمع، فرمود ما به شما قضا میدهیم، یعنی وقتی که این قضاشون رو به اون مسکین و یتیم و اسیر میدادن میگفتن، حالا یا مثلا با زبان می آوردن یا اینکه زبان حالشون اینجور بوده که ما به شما قضا می دهیم فقط برای خدا و از شما نه پاداشی می خواهیم و نه حتی اینکه تشکری شما داشته باشید از ما، که این نشون دهنده اخلاص اون بزرگه، هم ایثار هم اخلاص. ایثار با اینکه خودشون احتیاج به اون قضا داشتن، روزه بودن، الان گرسنه هستن، نیاز داشتن، دیگران اون را بر خودشون مقدم داشتن، اون به مسکین دادن، به یتیم دادن، به اسیر دادن، و اون هم فقط و فقط برای خدا. حتی انتظار این که اونا وقتی که این قضا را میگیرن به اینها بگن دست شما درد نکنه تشکر میکنه، انتظار این هم از اونا نداشتن. اینا آیات قرآن خیلی است درباره مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. باز من حالا یکی دو دقیقه دیگه هم که هم فرصه، من میخوام دیگه از فرصت استفاده بشه. خب آیه معروفه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. پیامبر بگو، قل از جانب خداست دیگه، به پیامبر بگو من از شما مزدی نمیخوام برای این تبلیغ رسالت، این کاری که کردم، کار پیامبری که انجام دادم. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جز این که شما دوستی داشته باشید، محبت داشته باشید به خیشان من. مودت فی القربا، اینا پیامبر از جانب خدا مأمور شده که به مردم این را بگوید. که البته حالا در آیه دیگر هم هست که ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون مزدی هم که از شما خواستن برای خود شما، این نفعش برای خود شما، نه وقتی که شما اون رو دوست داشته باشید، خب اینا پیرو به اونها میشید و راه اونها رو پیش میگید. حالا اینو میخوام عرض کنم، اینا رو که ما داریم عرض میکنم برادران اهل سنت، حالا اگه وقت این رو برنامه بشنوید، در کتابای خود اهل سنت هم هست که ابن عباس اومد از پیامبر خدا پرسید آقا این قربایی که در این آیه اومده که خدای متعال اجر رسالت شما قرار داده، فرموده مزد رسالت این که با این قربان، با این قربان یعنی نزدیکان، با اینها شما محبت دارید، اینا کیا هستن؟ عرض کردن تو کتاب اهل سنت هست، کتاب شیعه که فراوان، میگه حضرت فرمود علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین.
خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. انشالله که خدا به شما سلامتی و توفیق بده. از شما هم التماسی دعا داریم، سلامت بشین انشالله. خب به پایان ویژه برنامه ضیافت رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم در این شب نورانی، انشالله که همه زحمت کشان این شبکه رو مشمول دعای خیر خودتون بفرمایید. در رأس همه دعا هم انشالله دعا برای فرج امام زمان علیه السلام به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیال، جمالت جلوه انداخت، بیا جانان طی کن این شب هجران، بیا جانان طی کن این شب هجران.
نگاهم کن من صدای نگاهم صدایم کن من صدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله جان قامت خم زهرا تو را جان عشق چونیم مولا نرانی از درت ما را چکیده رحمت سلاله